میگن کفایت میکنه و دیگه لازم نیست. خواهش هم این هست که نسبت به تکمیل واکسیناسیونشون باز همکارانی که به خصوص در این بخش هستن تاکید مضاعفی داشته باشن و همچنین دوز سوم و یادآور هم که جای خودش رو داره. و خواهش هم این هست که این مسیری که حالا شروع شده و خدا شکر به نتیجه رسیده و این آمارها در واقع کاهشی هست و وضعیت باثباتی رو داریم تجربه میکنیم، نیاد با یه سری اقدامات و عدم رعایت پروتکل ها و مسائلی از این دست بخواد دوباره شکننده بشه و یک وضعیت بی‌ثبات و موج های دیگر رو داشته باشیم. همکاران عزیز، هر جای این کشورمون هستید و شنونده این برنامه هستید، به شما خدا قوت میگم. قطعا این آمارها حاصل زحمات و نتایج شما عزیزان هست. بازم خدا رو شکر میکنیم بابت آمارهای کاهشی که داریم تجربه میکنیم و خوشحالیم از این که به هر حال آمارها کاهشی هست. اما خب به هر حال اون 42 بیماری هم که جان خودشون رو از دست دادن هموطنان عزیز ما هستن، جونشون بسیار ارزشمنده. انشاءالله با اقداماتی که انجام میشه هرچی کمتر و کمتر بشه که خوشحالی ما هم افزون بشه نسبت به اینکه هموطن از اون سالم و تندرست هستن. خیلی ممنونم از شما. اما در برنامه امشب خیلی موضوعات مختلفی رو صحبت کردیم، از مگس پران گفتیم، یه بحث بسیار مفصلی رو با سرکار خانم دکتر یادگاری در مورد گلوکوما داشتیم، پرسش پاسخ متنوع و سوالاتی که شما دوستان عزیز مطرح کرده بودید. اما می‌خوایم بریم در مورد یکی از موضوعاتی که حتما در موردش شنیدید، شاید نیاز باشه که اطلاعات تکمیلی تری در موردش داشته باشین، یعنی رتینال میگرن، میگرن چشمی. اطلاعاتی رو تقدیمتون بکنیم که در بخش کنکاش اون رو خواهید شنید.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
دکتر فریبرز خوروش هستم، استاد مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. میگرن یکی از شایع‌ترین انواع سردردهای اولیه هست که شیوع آن در جمعیت عمومی حدود 12%، در خانوم ها حدود 18% و آقایون حدود 6% دیده میشه و 10% بچه ها هم از میگرن رنج میبرن. شاید این سن شیوع میگرن 20 تا 40 ساله و با توجه به طول ازمان و طول زمانی که میگرن افراد رو درگیر میکنه، در بسیاری از مطالعات به عنوان دومین علت ناتوانی در بین بیماری ها در نظر گرفته میشه. دو نوع اصلی میگرن وجود داره، یکی میگرن بدون اورا و یکی میگرن با اورا. میگرن با اورا که بحث من هست حدود 35% موارد رو تشکیل میده. اینکه اورا چی هستش، باید بگیم که اورا یک علامت نورولوژیک یا عصبیه که قبل از شروع سردرد شروع میشه و طی 5 دقیقه این علامت مستقر میشه و حدود 5 تا 60 دقیقه طول میکشه و به دنبالش سردرد ضرباندار تیپیک میگرن که اصولا یک طرفه هم هست آغاز خواهد شد. انواع علامت اورا شامل علائم حسی، حرکتی، شنوایی که به اصطلاح هایپراکوزیس بهش گفته میشه، بینایی، رتینال و علائم ساق مغز، که علائم ساق مغزش معمولا به صورت سرگیجه، عدم تعادل، اختلال هوشیاری یا دوبینی هستش. شایع ترین نوع اورا نوع بیناییشه که تا 98% موارد گزارش شده. اوراهای بینایی و تجربیاتی که افراد مبتلا به میگرن با اورا دارن بسیار متنوع و علائمی که ذکر میکنن میتونه شامل مشاهده یک نقطه نورانی یا تعداد نقطه نورانی جلوی چشم باشه. مشاهده خطوط زیگزاگ در میدان بینایی جلوی چشم باشه. یک ناحیه کور، اصطلاحاً اسکوتوم، یک ناحیه یا چند ناحیه اسکوتوم بینایی در جلوی چشم باشه که جزء علائمی هستش که افراد ازش شکایت دارن. مشاهده یک لکه سفید یا رنگی در ناحیه میدان بینایی جلوی چشم باشه. مشاهده خطوط رنگی جلوی چشم، مشاهده اجسام متحرک جلوی چشم که سفید رنگ هستن. دقیقا اون رو به اصطلاح شبیه ریزش برف تشبیه کردن، یعنی فرد یک حالت شبیه ریزش برف رو ازش شکایت خواهد داشت. بعضی از افراد از این شکایت میکنن که اجسامی که جلوشون ثابت هست رو به صورت حس متحرک بودن هست، یا احساس میکنن که این اجسام متحرک هستن، یا یک شیئی که جلوی فرد هست یک حاله اطرافش میبینه، یا یک صورتی میبینه که به نظرش میرسه که یک حالت شکست درش وجود داره، یک حالت کج شدن در اجسام وجود داره. خیلی به هر حال این علائم متنوع هست. جالبه علائم پیچیده تر مثل اینکه یک فرد یا اشیا رو مثل فیلم نگاتیو ممکنه مشاهده بشن، یا حتی توهم‌های کاملا شکل یافته هم میتونه جزء اوراهای بینایی باشه. این نشون دهنده تنوع بسیار زیاد و تجربیات پیچیده و بعضن عجیبی هستش که افرادی که مبتلا به میگرن با اورا هستند در هنگام اورای بینایی خودشون میتونن باهاش مواجه بشن و اون رو تجربه بکنن. نکته مهم اینه که عموما این علائم برگشت پذیر هستند و عارضه پایداری باهاشون وجود نداره. در ICHD-3 یا International Classification of Headache 3rd Edition که در سال 2018 تقسیم بندی آخر و جدیدترین تقسیم بندی سردرد دنیا انجام شد، یک فرمی به اسم Retinal Migraine هم قرار داده شد که در واقع علائم شبیه فرم همون اورای بینایی یا ویژوال داره، منتها تفاوتش اینه که این عموماً علائم یک چشمی ایجاد میشه و اصولاً به صورت از دست رفتن بینایی به صورت موقت در یک چشم خودش رو نشون میده، ولی موارد پایدارش هم گزارش شده. به صورت کلی این فرم که رتینال میگرن بهش گفته میشه نادر هست و خیلی کم دیده شده. در تقسیم بندی قبلی سردرد که فرم بتا بود، یک اسمی از افتالموپلژیک میگرن هم ما داشتیم که در تقسیم بندی جدید جای خودش رو به ریکارنت پینفول افتالموپلژیک نوروپاتی داد. این هم تعریفش به صورت حملات راجعه یا ریکارنت فلج اعصاب چشمی هست. میدونیم اعصابی که در حرکات چشم هستن اعصاب 3، 4 و 6 هستن که حداقل یک یا بیشتر اعصاب چشم به صورت راجعه دوچار فلج بشن، که بیشتر از هم عصب 3 دوچار فلج خواهد شد و همزمان دوچار سردرد یک طرفه در همون سمتی که فلج چشمی رخ داده این سردرد ظاهر بشه. ما حداقل دو تا از این حملات رو باید داشته باشیم که بتونه پر بکنه، به علاوه این که علل دیگه رد شده باشه. این به طور کلی یک اصل است. وقتی که مواجه میشیم با کسی که میگرن با اورا داره و کلان علائمی مثل علائم چشمی، این تاری دیدها، از بین رفتن بینایی ها و یا علائم مختلفی که خدمتتون گفتم، حتما باید به فکر تشخیص های افتراقی که میتونن هم در چارچوبه همکاران محترم چشم پزشکمون و هم در محدوده تشخیص‌های مغزی و علائم بیماری‌های مختلف مغز و اعصاب باشن، حتماً و حتماً باید اینها مد نظر قرار بگیره و بررسی‌های لازم در ارتباط با تشخیص‌های افتراقی انجام بشه.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه تخصصی سپهر دانشکاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. خب بحثمون در مورد موضوعات محوریمون در اینجا به پایان رسید، اما تا انتهای برنامه در واقع پیامک‌های شما و پاسخ کیس رو هم داریم که یه بحث مفصلی در مورد کیس خواهیم داشت. اگر موافق باشید برای آخرین بار مروری داشته باشم بر پرسش برنامه امشب. کیس طرح شده در مورد یک نوجوان 13 ساله است که با دوستانش به پارک نزدیک محلشون میرن، بعد از کلی ورزش و بازی فوتبال مشغول خوردن خوراکی هاشون میشن. بعد از حدود یک ساعت دچار دلدرد شدید میشه، همراه با تهوع و استفراغ، همراه با خارش و کهیر و تنگی نفس و خسخس سینه. دوستانش سریع اون رو به بیمارستان میارند و پرسش این هست که شما به عنوان پزشک اورژانس بهترین اقدامی که میتونید برای اون انجام بدید کدام گزینه است. گزینه ها تقدیم میکنم: گزینه یک، تجویز متوکلوپرامید و سپس هیوسین و نیم ساعت بعد از تزریق اونها بیمار رو مرخص میکنیم. گزینه دو، بیمار رو جهت بررسی از نظر مشکلات شکمی از جمله آپاندیس برای انجام سونوگرافی کامل شکم به بیمارستان ارجاع میدیم. گزینه سه، بلافاصله آمپول آدرنالین برای بیمار تزریق میکنیم و بیمار رو بستری میکنیم. گزینه چهار، بیمار رو جهت انجام آزمایشات CBC و آزمایش آنالیز ادراری به آزمایشگاه ارجاع میدیم. خب نظر شما چگونه است؟ شماره پیامکی ما 30102 هست و تا زمانی که پاسخ کیس رو هم بدیم دقایقی بیشتر نمونده. اما پیامک های شما 013-880 از شهر کرد گزینه 3 رو انتخاب کردن. از همرانه همیشگی برنامه 0912-321 گزینه 3. ۱۹۱۰-۷۸۳ چندین پیامک که ارسال برای ما کردن، در انتها انتخابشون گزینه دو هست. ۱۹۲۱-۹۱ احتمال حساسیت شدید غذایی دادن و آمپول آدرنالین رو تجویز کردن و این بیمار برای گزینه سه. 0935-221 مرادی از اسلام شهر 0935-221 گزینه 4 رو انتخاب کردند و جناب آقای حسین جویبار هم با ایشون هم نظر هست. ۱۹۱۳-۴۲۰ نوشتن شوک آنافیلاکسی گزینه 3 رو انتخاب کردن. ۱۹۱۲-۱۷۱ نوشتن یک کیس اورژانس آلرژی هست گزینه 3. و شنونده عزیز دیگرمون 0918-811 نوشتن یک مورد فود آلرژی هست که آنافیلاکسی با منشأ غذایی رو مطرح میکنه. با این توضیحات گزینه 3. اما 0912-513 نوشتن که علت درد میتونه ویروس ها و یا مشکل آپاندیس باشه از تهران. 0912-513 این پیامک رو بر ما ارسال کردن که انتخابشون گزینه 2 میشه. 0912-095 هم انتخابشون گزینه 4 هست. ممنونم از شما. جواب حسین رجبی از برنامه تشکر کردن، سپاسگزارم. سرکار خانم جعفری 0913-435 نوشتن بدون فوت وقت آمپول آدرنالین رو تزریق میکنیم و بیمار رو بستری میکنیم، گزینه 3. و خیلی پیامک های دیگه، 0914-880 از اردبیل با ما همراه هستن، ایشون گزینه 4 رو انتخاب کردند. جناب آقای صابر نژاد 0913-212 گزینه 4 رو انتخاب کردند. 0913-164 گزینه 2. 0913-164 ایشون هم گزینه 2 رو انتخاب کردند. شنونده از اون 0912-513 نوشتن که با مطالعه که انجام دادم گزینم رو عوض میکنم. این نوجوان علائمی از آلرژی رو داره و یک آلرژی شدید که بهش آنافیلاکسی میگن و باید هرچه سریعتر آدرنالین تزریق بشه تا جلوی عوارض شدیدتر گرفته بشه. با این توضیحات انتخابشون گزینه 3 هست و ممنونم از شما. امیدوارم که پیامکی رو از قلم ننداخته باشم. بله، جناب دکتر خوشنویس از اهواز ممنونم از شما. نوشتن با توجه به شرایط بیشتر آلرژی غذایی و شوک آنافیلاکسی مطرحه و درمان تزریق آدرنالین. ممنونم از شما ای دکتر خوشنویس و سپاسگزارم از دوستان عزیز. ممنونم. خب اما در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب دکتر علی حقبین، متخصص کودکان، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. طراح کیس برنامه امشب ما هستن. آقای دکتر حقبین، خدمت شما عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، تقریبا در فرصتی که من پیمک رو میخوندم شنونده گزینه های دوستان بودید، اما بشنویم پاسخ کیس رو و ببینیم که چه نکاتی در این کیس مطرح بوده و گزینه صحیح کدام گزینه است.
خواهش میکنم. خب همونطور که خیلی از دوستان جواب درست رو دادن، این کیس یه کیس آنافیلاکسی هست. آنافیلاکسی هم تو که میدونیم یه واکنش سیستمی که جنرالیزه هست که خیلی هم تهدید کننده هست و متاسفانه خیلی وقتا میس میشه و بیاند دیاگنوزیسی ما برای آنافیلاکسی داریم. خب گزینه اول که تزریق متوکورفاناید و هیوسین بوده اصلا جواب نیست و یک سیمتوم درمانی هستش و قطعا اگه این روش ما ادامه بدیم، گزینه یک اگه برای بیمار انجام بدیم، شاید بیمار رو از دست بدیم و باعث عوارض جبران ناپذیری برای این بشیم. در گزینه دو که دیر شده سونوگرافی کامل شکم برای بررسی آپاندیسیت، همجور که میدونی آپاندیسیت علائمو نداره و علائمش کاملا متفاوت با این قضیه هستش و این هم جواب نیست. علاوه این که ما وقت رو از دست میدیم اگه بیمار رو بخوایم از اورژانس منتقل بکنیم برای سونوگرافی یا انجام هر پروسه دیگری، قطعا با حیات بیمار بازی کردیم و متاسفانه بیمار رو از دست خواهیم. در گزینه 4 رو که بیت شده CBC و UA برای بیمار میخواییم، این هم بشت مثل گزینه 2 فقط وقت بیمار رو ما تلف کردیم و تشخیصی رو برای بیمار نگفتیم. همینجور که در گزینه 3 قید شده، ما برای این بیماران که آنافیلاکسی کاملا هست و من خدمت شما هم گفت که چه کرایتریایی داره آنافیلاکسی، بلافاصله ما باید آدرنالین رو برای بیمار تزریق بکنیم. در قسمت خارجی ران تزریق میشه، دوزش هم خدمتتون خواهم گفت به چه شکلی انجام میده و بعد از اینکه ما آدرنالین رو برای بیمار زدیم و بعد از اون هستش که پوزیشن به بیمار میدیم، پای بیمار بالاتر از سطح بدن قرار میدیم، اون تراپی براش میذاریم، آی وی لاین میگیریم. یعنی این کارا همه بعد از تزریق آدرنالین عضلانی هستش که البته اگه بیمار در حال بد و کما باشه که اون موقع شاید فرصت برای تزریق هم خیلی کم بشه به تزریق سریع‌تر، حتی از اون لباس هم تزریق. اما در خصوص آنافیلاکسی و این که آنافیلاکسی
های دکتر، خواهش همین هست که اگر امکان هم داره کمی بلندتر صحبت بفهمه که
بله.
متشکرم.
در خصوص آنافیلاکسی و این که آنافیلاکسی چی هست رو و تشخیصش به چه شکل هست، اینو خدمت دوستان بده عرض بکنم که چند مدل آنافیلاکتیک داریم، آلرژیک داریم، ایمونولوژیک داریم، میدیوپاتیک داریم و خیلی ایمونولوژیک که فعلا بحث تئوری هست من زیاد واردشون نمیشم، ولی کرایتریای تشخیصی ما به این شکلی هستش که اگر ما آلرژن قطعی داشته باشیم، یعنی کسی که قبلا مثلا به نیش حشره یا به غذای خاصی حساسیت داشته، کهیل می‌زده، مشکل تنفسی داشته، فقط و فقط اگر کاهش فشار خون داشته باشه، یعنی 30% از مثلا کاهش فرسون برابر سندش یا این که در افراد بزرگسال کمتر از 90 باشه، این تشخیص برای ما دیگه محرزه و بلافاصله باید آدرنالین که درمانش شروع بشه. اگر آلرژن محتمل باشه، یعنی ما نمیتونیم که واقعا به چه شکلی بوده قبلا، آیا حساسیت داشته یا نداشته، باید بیش از 2 از سیستم ها درگیر باشن، یعنی قلبی، تنفسی، گوارشی و پوستی، 2 از این سیستما درگیر باشن که در این کیس مورد نظر 3 از سیستما درگیر بودن، یعنی کهیر داشته، مشکل تنفسی داشته و شکم درد هم داشته که دردهای مقاوم به درمان بوده. اگر ما آلرژن رو نشناسیم، ندونیم و یا محتمل نباشه، در اون صورت وقوع بیماری درگیری پوست و مخاط به علاوه یکی از سیستمای تنفسی، قلبی و گوارش. از 3 حالت داشتیم، یکی آلرژن قطعی باشه، فقط مشکل قلبی و عروقی براش باشه، این تشخیص محرز هست. اگر آلرژن محتمل باشه، بیش از 2 از سیستم ها رو باید درگیر کرده باشه، یعنی قلبی، تنفسی، جی آی و پوست و تازینا درگیر باشه. ولی اگر آلرژن رو نشناسیم و ندونیم، فقط بیحالی و درگیری پوست داشته باشه، یعنی پوست قطعیه، باید پوست و مخاط رو باشه به علاوه یکی از سیستم های تنفسی، قلبی و جی آی. و اما برای درمان اینها من خدمتتون عرض کردم که آدرنالین رو باید در اولین فرصت و
تشخیص های دکتر بالینی هست دیگه در مورد آنافیلاکتیک.
بله
تشخیص فقط بالینی هست دیگه.
تشخیص بالینیه ولی ما بعضی معیارهای خونی رو هم داریم مثل تریپتازینا که در خون کلا میاد، ولی فرصت برای اینجور موارد نیست چون بلافاصله بیمار رو امکان داره از پا در بیاره و فرصت نداره. ما پس بالینی اینو تشخیصش میدیم بر اساس این کریتریایی که خدمتتون عرض کردم و بعد میریم سراغ درمانش. درمانش آدرنالین رو باید بزنیم بلافاصله، میتونیم 0.3 تا 0.5 میلی گرم از آدرنالین در 1000 رو بزنیم، در کودکان 100 میلی لیتر کیتی و ماکسیمم 0.3 رو براشون تزریق می‌کنیم. بعد از اینکه آدرنالین رو تزریق کردیم، اون موقع بیمار رو پوزیشن بهشون میدیم، دراز کش پاها مختصری از بدن بالاتر باشه چون اینا افت فشار خون پیدا می‌کنن. حالا یه تفاوتی بین آنافیلاکسی و شوک وازوواگال هست. در آنافیلاکسی ما ابتدا تاکیکاردی رو داریم، در صورتی که در شوکای وازوواگال ابتدا ما برادیکاردی رو داریم، مثلا کسی که وارد یه محیطی میشه ابوی الکل یا مسئله دیگه به ناگاه فینت میکنه میفته، اینا دچار برادیکاردی میشن، برعکس آنافیلاکسی که ابتدا ما تاکیکاردی رو داریم. بعد از اینکه پوزیشن بهشون دادیم باید اوتوتراپی براشون انجام بدیم. اوتوتراپی رو باید حتما 6 تا 8 لیتر در دقیقه براشون بذاریم. بعد های بی لاین براشون بگیریم. های بی لاین که گرفتیم براشون بعد نورمالسالین رو براشون شروع می‌کنیم در حدود 1 تا 2 لیتر در 5 تا 10 دقیقه اول، مخصوصا اونایی که افت فشار خون دارن باید براشون بدیم. در کودکان 10 سی تی کی جی رو در 5 تا 10 دقیقه اول. امکان داره بزرگسالی باشه که آدرنالین ما جواب نده، یه شرحالی که از اطرافیان بگیریم و خود بیمار اگه بتونه، بعضی وقتا اصلا افراد بتا بلوکر مصرف میکنه، کسانی که بتا بلوکر مصرف میکنن برای بیماریشون امکان داره با آدرنالین ما خوب جواب ندن، که در اون صورت ما باید گلوکاگون رو براشون تزریق بکنیم که 1-5 میلی گرم آی وی براشون گلوکاگون رو تزریق میکنیم. اگر ویزمون با آدرنالین بهتر نشود، باید بعد از اون ما بتا آگونیستای استنشاقی رو براشون شروع بکنیم. آنتی استامین هم میتونیم برای کاهش خارش و کهیل براشون انجام میدیم. اگر بعد از آدرنالین بیمار کماکان برادیکارد باشه، میتونیم از آتروپین هم برای بیمارمون استفاده بکنیم.
بسیاری خیلی متشکرم آقای دکتر حقوین. چند تا سوال اینجا مطرح میشه.
بله.
یکی این که میشه ما اول از آنتی استامینا شروع کنیم که یه مقداری خفیف‌تر هستن؟
نه اصلا به هیچ عنوان در هیچ کتابی آنتی استامینا رو اول ذکر نشده. تمام رفرنس هایی که به هر حال در مورد ایمونولوژی و آلرژی هست، حتما باید ما آدرنالین رو تزریق بکنیم، حتی از روی لباس. بخاطر همین اپیپن هایی ساخته شده که اوتو اینجکشن هستش، برای کسانی که مثلا به نیش زنبور حساسیت دارن و زنبور دارن یا به هر حال ما ماده خوراکی حساسیت داره، مثلا به تخم مرغ حساسیت داره و دچار شوک آنافیلاکتیک میشه و نتونسته حساسیت زدایی بکنه، میره جایی مثلا کیکی یا ماده غذایی رو میخوره که داخلش مثلا تخم مرغ یا شیر یا چیزی اون حساسیت داره، بلافاصله ما باید براشون اپیپن تزریق بکنیم یا آدرنالین براشون بدیم که خودشون حساب به خودشون تزریق بکنن.
بسیاری. و یک اینو از این جهت پرسیدم به خاطر اینکه یادم هست از دوران دانشجویی و در بین همکارانم که کم و بیش شنیدم در واقع در مورد استفاده از آدرنالین یک تردیدها و یک ترسی وجود داره. اینو میخوام خواهش میکنم درمش بفهمید که این منشأش از کجا هست و آیا آدرنالین یک دارویی هست که عوارض خطرناکی داره یا مسائلی از این دست، که ممکنه ما مثلا مسائل دیگه‌ای باشه که اونها رو حواسمون نباشه، حالا آدرنالین بزنیم و اونها تشدید بشه و مسائلی از این دست. خواهش میکنم در موردش توضیح بیشتر بفرمایید.
هیچ کنتراندیکاسیونی برای تزریق آدرنالین برای بیمارانی که دچار شوک آنافیلاکسی میشن وجود نداره، هیچ.
بله.
یعنی ما اگه فردی بیاد 60 سال باشه 70 سال باشه و دچار شوک آنافیلاکسی شده، ما باید آدرنالین رو براش تزریق بکنیم، چون اگه تزریق نکنیم قطع دیگه این بیمار رو از دست خواهیم داد.
بله. آقای دکتر حقبین، صدای شما رو متاسفانه ما نداریم.
الان صدام بهتره؟
بله بله، خیلی متشکرم.
خدمت شما عرض کردم که
تا اونجا من شنیدم که بله. فرمودید در واقع آدرنالین هیچ کنتراندیکاسیونی
نداره، نه سن، نه خدمت شما بیماری، هیچ کدوم ممنوعیتی برای آنافیلاکسی و تزریق آدرنالین ذکر نشده. باید تزریق بکنیم و در اولین فرصت ممکن، یعنی حتی قبل از اینکه رگ بگیریم، قبل از اینکه بیاریم اوتو براشون بذاریم، قبل از اینکه پوزیشن براشون بذاریم، اولین کاری که میکنیم اگر این معیارهایی رو که خدمتتون عرض کردم داشت، بلافاصله ما باید آدرنالین رو تزریق کنیم. متاسفانه همکاران ما از تزریق آدرنالین خیلی واهمه دارن و بیشتر در مواقعی هست که کورتون رو براشون شروع میکنن، دیفنهیدرامین رو شروع میکنن. اینا در درمانهای سانویه ما هست که ما مثلا بیاریم براشون کورتون آنتی‌هیستامینا بدیم، ولی درمان اصلی ما آدرنالین هست و اگه آدرنالین ندیم شاید بیمار بهبودی پیدا نکنه. البته خیلی وقتا هست که آنافیلاکسی خفیف هست و تا قبل از این که ما اقدام انجام بدیم وضعیت بیمار بهتر میشه، ولی اگر سیستم قلبی عروقی درگیر باشه، سیستم تنفسی درگیر بشه، اینا فوق‌العاده خطرناک هستن و حتما پزشکان عزیز از تزریق آدرنالین اصلا نترسن و شروع بکنن براشون.
آقای دکتر، پرسش دیگری که دارم این هست که حالا اگر آدرنالین زدیم و اکسیژن گذاشتیم و مسئله از این دست، وضعیت بیمار بهتر شد، میتونیم مرخصش بکنیم یا اینکه نه بیمار باید تحت نظر باشه؟
نداریم. بله، حتما بیمار باید 6 تا 8 ساعت در اورژانس بستری بمونه، چون بعضی وقتا این دوباره مجدد امکان داره که عود بکنه. برای اطمینان از اینکه بیمار مجدد دچار آنافیلاکسی میشه، حداقل 6 ساعت ما باید اینو در بیمارستان بستری بکنیم. حتی اگه به دوز اول آدرنالین هم جواب نداد، ما میتونیم آدرنالین رو مجدد براشون شروع بکنیم و به چرات میتونیم این کار رو براشون انجام بدیم. حتی ما میتونیم آدرنالین رو به صورت اینفوزیون هم براشون بذاریم.
بسیاری. و برای زمانی که مرخص میکنیم استفاده از آنتی هیستامین ها و کورتون ها رو در ادامه در منزل توصیه میکنیم؟
کورتون جلوگیری از عود رو خواهد داشت، میتونیم براشون شروع بکنیم. به علاوه این که حتما باید آموزش لازم برای این بیماران داده بشه، اگر احیانا به نیش حشره حساسیت داشته، به غذای خاصی حشره حساسیت داشته یا هر عامل دیگه‌ای که باعث آنافیلاکسی شده رو ما باید بهشون آموزش بدیم و نحوه این که چجوری تزریق انجام بده. خب میدونین اپیپن الان تو ایران کمیاب هست نیست، ولی ما میتونیم آدرنالین رو براشون تجویز بکنیم، حتی دو تا باید تجویز بکنیم که اگر احیانا در باز کردن یکی دوچار مشکل شد، شکست و یکی دیگه باشه، در جبهه‌های عینک توصیه میکنیم که یه سرنگ داشته باشن و آمپول آدرنالین تزریق نشده رو، شکسته نشده رو در داخلون بذارن که اگه خدای نکرده اتفاقی افتاد بلافاصله خودشون یاد بگیرن و تزریق بکنن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر حقبین. پرسش بسیار مهمی بود، یک اورژانس پزشکی و توضیحات کاملی که به خصوص در مورد این که حالا افتراق بخوایم بذاریم مثلا علائم گوارشیش رو از یک مسمومیت غذایی یا مسئله از این دست که ممکنه حالا وقتی بچه داره ورزش میکنه و اینها ذهن اون بره به این که ممکنه حالا یه ضربه به شکمی خورده باشه، توپی تو فوتبال به کلیهش خورده باشه، بفرستیم آزمایش ادراری بده، یا مسئله از این دست که اشاره شما به بحث آنفلاکسی و توضیحات بسیار کاملی دادید. خیلی متشکرم آقای دکتر هرگونه از شما و پرسش زیبایی که طرح کردید.
سلامت باشید.